الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بالاخره اون چی که از اخبار وارد در باب تقیه استفاده میشه، همانطور که از شد تقیه انحصار به موارد خوف از ضرر نداره، یعنی تقیه منحصر به تقیه اضطراری نیست، بلکه یک نوع دیگه هم تقیه به عنوان تقیه مداراتیه داریم که ائمه علیهم السلام در اون زمان برای خاطر اینکه اکثریت با عامه بوده، خب اینها به واسطه جریانهایی از حق منحرف شدن و انحراف اونها هم به واسطه عمل نکردن به وصایای پیغمبر صلی الله علیه و آله، از جمله به مفاد حدیث ثقلین. از این جهت از اهل بیت علیهم السلام دور افتادن و با سیاست خودشان خواستن اهل بیت را منزوی کنن و تابعین اهل بیت را منزوی کنن و قدرت ها را از همه جهت در قبضه قدرت خودشان گرفتن. راهی جز تقیه برای حفظ تشیع و حفظ حقانیت تشیع باقی نمانده بود. منتها تقیه هم مراتبی را طی کرد. در مرحله اول تقیه به همین بود که شیعه خودش را مخفی نگاه بداره، عقیده خودش را مخفی نگاه بداره و شناخته نشه، زیرا اگر شناخته می شد برایش اسباب زحمت می شد. قصد نابود کردن تشیع را داشتن، مخصوصا معارف و مشاهیر از رجال شیعه و اصحاب ائمه علیهم السلام مانند زراره و امثال آن. ولی بعدا رفته رفته که بالاخره تشیع وسعت پیدا کرد، طبیعی بود که بایستی وسعت پیدا میکرد، برای اینکه هر قدر که فشار بیشتر بود در مقابل مقاومت بیشتر بود. و این طبیعی است که به یک فرقه ای که فشار زیاد وارد میشه اونها مقاومت بیشتری به خرج میدن، بالاخره خونها و زندانها و فداکاریها اثر خودش را میبخشید و روز به روز حقانیت تشیع وسیع‌تر می‌شد، شناخته‌تر می‌شد. بالاخره شیعه ها شناخته شدند که دارای مذهب خاصی هستند. در اینجا اهل بیت علیهم السلام فرمودند که شما بازم تقیه کنید، ولی این تقیه با اون تقیه اول فرق داشت. تقیه اول مخفی کردن بود و مخفی بودن بود، تقیه دوم تقیه مداراتی است. یعنی با اینکه شما را میشناسن که شما شیعه هستید و تابع اهل بیت علیهم السلام میباشید، ولی کن حالت انزوا به خودتان نگیرید و تعصب به خرج ندهید در مجامع و مجالس اونها و نماز جماعت های اونها، مساجد اونها شرکت کنید، با اونها ارتباط و الفت داشته باشید تا به این وسیله یک اتحاد و وحدت کلمه‌ای به وجود بیاد. اگر شما قرار بشه که انزوا اختیار بکنید، خودتان را از آنها جدا حساب کنید، با آنها ارتباط نداشته باشید، این به ضرر شماست، برای خاطر اینکه آنها اکثریت دارن، جریان‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در دست همه باید باشه، در دست اونها قرار میگیره و و شما منزوی میشید، از لحاظ اقتصاد ضعیف میشید، منابع و ثروت و اینا در دست اونها قرار میگیره، از لحاظ سیاست و قانونگذاری شما ضعیف میشین. پس بنابراین صلاح شما در این است، قوت شما و قدرت شما در این هست که با اونها ارتباط داشته باشید و منزوی نباشید، در نماز جماعتشان شرکت بکنید، خوشترشان نماز بخونید، خوشترشان نماز خواندن اینقدر فضیلت داره. با این تشویق ها و ذکر ثواب ها و ذکر فضیلت ها شیعیان خودشان را تشویق میکردن به اینکه ارتباط داشته باشند. و این ارتباط چند تا نتیجه داشت. اون اندازه که به نظر بنده رسیده و نوشتم خلاصه‌اش این است که این که انزوا اختیار نکنن با اونها ارتباط داشته باشن، چند نتیجه داشت این کار. یک نتیجه این که دیگه اونها از ما تنفر و اشمئزاز ندارن. ما هرچی با اونها فاصله بگیریم، تنفر اونها، اشمئزاز اونها نسبت ما بیشتر میشه. ولی وقتی که ببینن در مجامعشان شرکت میکنیم، در نماز جماعت ما اقدام میکنیم با حسن عمل و با کنار گذاشتن تعصب با اونها ارتباط پیدا میکنیم، از این جهت به ما میل پیدا میکنن، محبت پیدا میکنن، الفت پیدا میکنن. در نتیجه این که عرض شد که ما در صحنه‌های سیاسی و اقتصادی جامعه دخالت داریم و سهم پیدا میکنیم، و علاوه از اینها این باعث میشه که وحدت کلمه ای بین مسلمان ها به وجود بیاد. اتحاد و وحدت هم در برابر دشمنان اسلام، جامعه اسلامی قوی تر میشه، هم در ما بین خودمان در نتیجه وحدت بسیاری از کارها را میتونیم انجام بدیم. به علاوه این ارتباط باعث میشه اونا حکم نکنن به این که ما افرادی هستیم منحرف یا مذهب ما مذهب باطلی است. چون در نتیجه ارتباط ما میتوانیم تبلیغ کنیم. ما که از لحاظ دلیل بسیار قوی هستیم و غنی هستیم، حق هستیم، در نتیجه ارتباط می توانیم با اونها صحبت کنیم، بحث کنیم. اونا وقتی ببینن حرف ما حق، راه ما حق، دلائل ما قوی است، ما در اونها نفوذ میکنیم. شاید از لحاظ عقیده هم برمیگردن و شیعه میشن. ولذا علمای ما از اول تعصب به خرج ندادن و نشان دادن که ما تعصب نداریم. ما فقه نوشته این فقه مقارن خلاف شیخ طوسی، منتهای علامه، تذکره علامه، معتبر محقق. یعنی ما گفتیم این فقه ما، اینم فقه شما، این دلیل ما و اونم دلیل شما، اینم مزیت دلیل ما بر دلیل شما، این هم مزیت فقه ما بر فقه شما. اگر شما هم حرفی دارید بزنید. بنابراین ما در یک محیط خالی از تعصب و به دور از هر گونه تعصب ما فقه مقارن نوشتیم. این کتاب ها برای نمونه است و اونا چنین فقهی ننوشتن، تعصب به خرج دادن. ولی ما خواستیم نشان بدیم که ما علاوه بر این که محق هستیم، تعصبی هم نداریم. این فقه مقارن. و علاوه بر این، بعدا نفهم عرض کنم که باز همین تو کتاب‌های دیگری از قبیل کتاب مثلا ابقات الانوار، المراجعات، القدیر، اینا کتاب‌هایی است که ما نوشتیم بر اساس انصاف، بر اساس مدارک خودتان ما مطالب خودمان رو گفتیم. اگر شما هم مطلبی دارید و راست میگید، از المراجعات جواب بدید، از ابقات جواب بدید، از القدیر را براش ردی و جواب بنویسید. خلاصه این مشی علمای بزرگ ماست که پیش گرفتن. این بر اساس همان تقیه مداراتی است که اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن. خلاصه بنده اینجا مطالب نوشتم که خلاصش این بود. مثلا ملاحظه کنید که ما در کتابخانه هامان، در کتاب فروشی هامان کتاب‌های اونها را داریم. هر کدام یک از ماها که کتاب داشته باشیم، در کتابخانه شخصی خودمان هم کتابهاشان را داریم، ولی کتابهای ما را آنها مثل هروئین میدانند، مانع از آن هستند که مملکتش هستند وارد بشه، کسی بخانه، کسی مطالعه کنه. این دلیلان است که ما در محیط خالی از تعصب، به دور از هر گونه تعصب، در محیط صفا و انصاف ما با آنها گام برداشته ایم. این مبنای تقیه مداراتی است که اهل بیت علیهم السلام خواستند که ما مشیمان با آنها اینطور باشه. من خودم عملا امتحان کردم در موقعی که در یک کشورهای دیگه قرار میگیریم با سنی ها و در مجامعشان میریم اخدا میکنیم، گاهی اونا اصرار میکنن که ما امام جماعت میشیم، در نتیجه ارتباطی الفتی به وجود میاد، ما حرفای خودمان اونا حرفای خودشان رو میزنن، حقانیه تشیع ارتباط همه خلاصه به وجود میاد. ولی اگر معتقد بشیم تقیه منحصر به همون تقیه خوف از ضرر است و در این زمان منقضی شده، چنانکه بعضیا گفتن، فقیه همدانی هم در صفحه 165 و 66 از همون طهارت خودشان که آقای خویی به ایشان نسبت داده بود، من خودم پیدا کردم، در صفحه 165 و 166 از طهارت خودشان در کتاب طهارت ذکر کردن، بله این مال اون زمان خاص بوده، یعنی تقیه را منحصر به همون تقیه اضطراریه می دانن. چون گفتم آقای بجنوردی هم همین حرف داره، محذب الاحکام هم داره، ولی نه، ما معتقدیم مثل امام رضوان الله علیه و آقای خویی رحمت الله علیه که خلاصه تقیه مداراتیه هم داریم و عدلش هم دیروز عرض کردیم. منتها در چند مورد با استعلاق بس از کلام آقای حکیم هم در مستمسک استفاده میشه، اونام تقیه را منحصر به همون تقیه اضطراریه میدانه. حالا چند مطلب بایستی عرض کنیم. یکی این که دیروز روایاتی که قائلین به تقیه مداراتیه به اونها تمسک کرده اند ذکر کردیم، خواندیم. آیا مفاد اونها چیست؟ آیا مفاد اونها این است که مستحب است که ما مدارات کنیم با عامه به اون شکل، به شکلی که در نمازهاشون شرکت کنیم و عبادتها را انجام بدیم مطابق مشی اونها در وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، در اعمال منا و امثال آن با اونها هماهنگ باشیم؟ یک حکم تکلیفی مستحبی است یا نه خیر؟ حکم وضعی هم داره، یعنی این اعمال که انجام شد مجزی است، اعاده و قضا نداره، بعد از رفع تقیه هم مجزی است و اعاده و قضا نداره. اینجا اختلاف رو علا اقواله. در محذب الاحکام مال آقای سبزواری است که عرض کردم که ایشان در جلد دوی محذب الاحکام متعرض بحث تقیه شده تا حدی مفصل. بعد از اینکه ایشان تقیه مداراتیه را قبول کرده گفتن که ولیکن در اجزا اشکالو، گفتن ولیکن معزال که کله ففی سقوط الواقع فتقیت المجاملیه اشکالون. تقیه مجاملیه همون تقیه مداراتیه است. گفتیم مجامله یعنی المعاملت بالجمیل. گفته ولیکن در اجزا اشکاله، از لا استفاده اون عدلت ها از ید و من الارشاد الالمجامله معهم، برای اینکه عدله دلالت دارن که ما معمور هستیم با اونا مجامله کنیم، یعنی معامله بالجمیل کنیم، یعنی مدارات کنیم، یعنی در مجامع و مساجدشان حاضر بشیم، مثل اونا عمل انجام بدیم. این مستحبه، ولی آیا تکلیف واقعی به همین عمل ما ساقط میشه؟ آیا اون چه به جا آورده این مجزیست؟ نماز ما مجزیست، اعاده و قضا نداره؟ ایشان میگه اشکالان. این برمیگرده بحث به این که از اون ادله اجتهادن ما چقدر بفهمیم، فهم ما و درک ما و استنباط ما از این ادله در چه رتبه است. ایشان بخوان رو فرمان استنباط ما از این ادله در این رتبه است که مستحب است مدارات با آنها و انجام این گونه اعمال، ولی سقوط اعاده و قضا و اجزا از این ادله استفاده نمیشه. وقت باید بریم سراغ ادله اولیه. ادله اولیه بینیم که آیا اقتضا میکنه که قضا کنیم قضا نکنیم. مثلا فرض کنید قضا به امر جدید است، در نماز الفجر به امر اوله، در اون موقع که وقت بود که ما خب این عمل به اونا انجام دادیم. اگر قضا به امر اول خب ساقط شد به امر جدید باید دوباره بجه. خلاصه میره سراغ قواعدی که قواعد چه اقتضا میکنه. اجزا را ایشان قبول ندارن، اشکال میکنن آقای سبزوار. ولی خب آقای خویی و امام رضوان الله علیه ما اجزا را قبول میکنن. بازم تفاوت های زیادی در اینجا هست. امام رضوان الله علیه حالا مدرکش عرض کنم در رسالتون فی تقیه فرمان که اجزا هست مطلقا. مطلقا یعنی هم از این که اختلاف ما به اونها در حکم باشد یا در موضوع باشد. در حکم مثل مسئله وضو، مسئله نماز، تکتف و امثال اون، اختلاف در حکم. ما بگیم در سجده باید سجده کنیم به چیزی که جزء زمین باشه، جزء خوراک خوردنی و پوشیدنی و معادن نباشه. اونا میگن نه، در سجده کردن چیز خاصی لازم نیست. و حافظا تکتف اونها مثلا لازم میدونن، اکثرا ما تکتف حرام میدانیم. این اختلاف در حکم است اینجا. خب ایشان میگن در اینجا آمدیم مطابق حکم اونها، حکمی که اونها معتقدن ما عمل انجام دادیم، مجزی است. یا اختلاف در موضوعه. اختلاف در موضوع مثل این که هر دومان قبول داریم که بایستی روز نهم ذی‌الحجه وقوف باشه در عرفات، هر دو قبول داریم. ولی اونا میگن نهم است، ما میگیم که هشتمه، برای ما ثابت نشده. در موضوع اختلاف داریم. در حکم همه قبول داریم که حکم وقوف به عرفات روز نهم است، ولی در روز نهم بودن با هم اختلاف داریم. ما میگیم هشتم، اونا میگن نهمه. امروز امشب ما میگیم شب دهم، شب نهم است وقوف به مشعر. ما امشب میگیم که شب دهم است باید وقوف به مشعر میشن. ما میگیم امروز نهم است، روز عید قربان است. اونا میگن نه، روز دهم است، روز عید قربان است، باید قربانی بشه. مثلا اختلاف در موضوع خلاصه جای پیش میاد. خب در اینجا امام میگه بازم در اینجا تقیه مداراتی مجزی است. یعنی اگر ما رفتیم روز نهم اونها و هشتم ما وقوف به عرفات کردیم، شب دهم اونها و شب نهم ما وقوف به مشعر کردیم، روز دهم اونها و روز نهم ما رفتیم ما قربانی کشیم، کافیه. چه اختلاف در حکم، چه اختلاف در موضوع باشه، فرق نمیکنه اجزا. بازم امام میفرماید فرقی نیست که ما شک در خلاف داشته باشیم یا علم به خلاف. به بقیه نیست ما شک داریم آیا نهم است یا دهم است مطابق. به بقیه شما میدانید که امروز نهم نیست، هشتمه، ولی میرید با اونا مطابقت میکنید، وقوف به عرفات میکنید. شما میگه مطلقا اجزا هست. اجزا هست چه اختلاف در حکم، چه اختلاف در موضوع، چه مع شک بالمخالفه، چه مع العلم بالمخالفه. در تمام اینها ایشان فرمودن که مجزی. دلیل بر اجزا چی؟ اون ادله که در روز خانیم، روایت که در روز خاندیم، اون روایتشان فرمودن اطلاق دارن. اطلاقشان اقتضا میکنه به این که در تمام این موارد اجزا باشه. کلام امام رضوان الله علیه در رسالتون فی تقیه، ایشان رساله در تقیه دارن در صفحه 195 که شروع کردن به بحث تقدیر مدارات ذکر اخمار، بعد نتیجه مستفاد من تلک الروایات صحت العمل الذی یعطا به تقیتن. مستفاد از این روایات اون است که اون عملی که اتیه به تقیتن مجزی و صحیح است. سواء کنه تقیل اختلاف بین و بین اون فی الحکم، تقیه جهت این باشد که ما بین ما اون در حکم اختلاف باشه، که ما فی المسئل خفین، ما برای تقیه مسئله بر خفین کردیم، اونا میگن که میگن جایز نیست. ولی افطار لدست سقوط، بله افطار رد از سقوط برای خاطر اینکه ما میگیم که بایست مغرب افطار کنیم. اونا عند سقوط القرص عند استار قرص افطار میکنن. افتتار کردیم عند افطار کردیم در ماه رمضان عند سقوط القرص. بله اینجاها خب تقریبا کافی است و عمل صحیح است و مجزی است. اختلاف در حکم بود یا در ثبوت وقوع موضوع خارجی کل وقوع بعرفات الیوم و سامن با اینکه روز هشتم ذیحجه است اندنا ولی اونا گفتن روز نهم است در عید ثبوت الهلال اندهم برای اینکه اونا میگن برای ما ماه ثابت است که امروز نهم ما میگن برای ما ثابت نیست امروز هشتمه. در این حال تقیتن مداراتن رفتیم و وقوع بعرفات کافی. باز میگه فرق نیست بین علم به خلاف یا شک به خلاف. علم داشته باشیم که مخالف خلاف رفته ان علم داریم که نخیر امروز هشتم است اونا میگن نهمه یا نخیر شک داشته باشیم فرق نمی کنه. خلاصه امام قائلن که مطلقا العمل الذی یعطا به تقیتن فتقیت المدارات یک کافیست. بعد این بحثی ما پیش کشیدن البته قبل از اون بحث این مطلب فرمودن که بله کافیست برای خاطر این که در ظرف بیش از 100 سال شاید بیش از 200 سال از زمان از تعمیر المومنین علیه الصلاة و السلام به این طرف خب زمان خلفای جور طوری بود که امر حج در دست اونها بود از طرف اونا امیرالحاج معین میشد و مسلمان ها لازم بود که در تمام حرکاتشان از امیرالحاج در حج پیروی بکنن. امیرالحاج میگفت امروز نهم است همه حرکت میکردن برای طرف عرفات و وقوف به عرفات و امشب دهم است و وقوف به مشعر است و فردا عید قربان است و اعمال عید قربان و همینطوری بود و مسلمان میان ما شیعه ها و اونها اختلاف به وجود می آمده است در هلال. الان در زمان ما هم به وجود میاد، در اون زمان ها مسلم به وجود می آمده. طوری نبوده است که در هلال در این مدت چند صد سال اختلاف نباشه و در این حال شیعه ها از اونها پیروی می کردن و اونها حرکت می کردن در تمام وقوف ها و اعمال انجام می دادن. این تقیه مداراتیه بوده است. اینا هیچ وقت من فرمودن به این که حالا که اینطور شد اگر توانستید اعاده کنید. نه، از اینجا معلوم میشه همین را ائمه صحیح میدانستن. حتی ایشان داره جهال شیعه گاهی فکر میکنن که حالا که پیش ما ماه ثابت نیست و گفتن روز نهم است و روز عرفه است و ما رفتیم، اگر بشه فردا قاچاقی فردا اصلا بیا یه وقوف بگیر ولی 5 دقیقه. این کار جهالشی است، این کار جهالشی است. نخیر، همون رو که دیروز انجام دادی تقییتا همون کافیست. بله، بنابراین ایشان میخوان نتیجه بگیرن به این که در صورتی که مداراتن این قبیل اعمال انجام بگیره، چه این که اختلاف در حکم باشه با اونها داشته باشیم، مطابق حکم اونها ما مشی کنیم، چه اختلاف در موضوع باشه ولی مطابق موضوعی که اونها موضوع میبینن ما مشی کنیم، چه اینکه علم به خلاف داشته باشیم، چه اینکه شک در خلاف داشته باشیم، در تمام این صور اون چه ما به جا آورده ایم صحیح هست و مجزی است. این نظر امام است که فرمود. وقتش بله بله اینا وقت میگن بله همینطور است. بله بله اینا وقت تو میخوام میگن اینا وقت میگن میگن که وقتم پیدا کردید مرزی صاحب جواهر و حاج آقا رضا همدانی دارن بحث دارن به این که امام هم داره و این است به این که عملی را وضو گرفتی، وضو گرفتی، نماز ظهر و عصر را بخوانی، تقیتن خواندی، بعد تا غروب تقیه مرتفع شد، اصلا سوار شدیم ماشین و از اون یا هواپیما از اون مرکزی که تقیه می کردید دور شدید و از طرف کردستان و سقز و اونجاها که سنی است آمدید به تهران، آمدید به قم، ولی هنوز وضو باقیه. آیا با همون وضو میتونید نماز مغرب شب بخونید؟ میگن بله. امام میگه بله، صاحب جواره میگه بله. میگه اون وضو یا رفع حدث میکرد یا رفع حدث نمیکرد. اگر رفع حدث کرده که اون نماز درست، اینا درست. رفع حدث نکنه هم همون نماز هم درست نبود. خلاصه این بحثی بعداً معترض میشیم که آیا بحث میکنیم دیگه، ببینیم دلیلشان چیه. منظورم این است که این حرف نگفتن نیست، این حرف متعرضه. اگر ائمه فرمان مجدی، شما چی میتونید بگید؟ تقیه نیست باز من کافیه دیگه. میگن کافیه، میگن وضو گرفته کافیه. خلاصه ما تابع دلیلیم، استبعاد اینجا به درد نمیخوره. اگر ما از عدل استفاده کردیم که اون وضو که شما اونجا گرفتید رفع حدث کرد و استباحه صلات کرد و ناقض وضو هم یا بول است یا فلان است یا فلان یا فلان، نمیده که وجود نمیده که نه. اینطور میخوام بگن یعنی اون وضو وضوی صحیح و نواقض وضو هم که نوم است و بول است و فلان و فلان به وجود نمیده. بنابراین اون نماز که اونجا خوانی درستی همون وضو اگر باقی است، بیایید در قم هم بری حضرت چیزی همون مسجد اعظم نماز هم بخوانی، نماز هم درستی. اینجور میخوام بگن، اینجور میخوام بگن. بله خلاص، این بعد ما تعریف میشه. حالا یادم بحث ما فیدن نست بینید که آیا عملی که کم کم اینا کم کم روشن میشه، عملی که جناب عالی قدید باید نزدیکتر بشینید. این الان مورد بحث ما نیست، اینا اینه بعدن بحث میکنیم و شما هم نزدیکتر انشاءالله میایید بر بشتر. الان بحث ما این است که فعل جمله در مقابل حرف آقای سبزواری که میگفت که در اجزا اشکالون، حرف ما فعلا این است بیانید که آیا این عملی که اطیبه صحیح هست یا صحیح نیست، مجزیست یا مجزی نیست فعل جمله. اما این که اگر یک عملی انجام شد و دارا یک اثری است، آیا اثر اون مادامیست یا اثرش همیشگیست، اونو بعداً بحث میکنیم. همونجا معتقدیم که مادامی نیست و همیشگیست، ولی بعداً بحث میکنیم. حالا ما کلام امام نقل میکردم. امام رضوان الله علیه فرمودن همینطور که عرض کردیم که عمل مجزی سواء کان اختلاف بین و بین هم فی الحکم کما فی المسأل الخفین، یا افطار در موقعی که هنوز مغرب نشده اینجا باشه، یا اینکه در موضوع اختلاف داشته باشیم مثل وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، اعمال منا و امثال اون. بعد یک مسئله ایشان پیش کشیده بعد از استشهاد به اینکه زمان ائمه علیهم السلام در اعمال حج همه شیعه ها از اونا متابعت میکردن و نفرمودن به اینکه شما اعاده کنید، اگر لازم بود اعاده یا قضا، ائمه میفرمودن توانستید وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، اعمال منا را ولو سال آینده مثلا بیاید انجام بدید، نفرمودن چنین چیزی. از اینجا معلوم میشه به این که در خلاف موضوعی هم باشه اجزا هست. بعد یک مطلب را امام فرموده، این عمل اشکال در این است که آیا این دقت کنید، آیا به حکم حاکم اونها، اگر حاکم اونها گفت که نهم ماه، دهم ماه، در ماه رمضان گفت اول ماه، در روز عید فطر گفت امروز روز عید فطر، در روز عید قربان گفت امروز عید قربانه، آیا به حکم حاکم اونها موضوع ثابت میشه تعبدن که تمام آثار رمضان بر حکم حاکم مترتب بشه؟ ولو این که شما شک داشته باشید یا گاهی هم یقین داشته باشید که حاکم اونها بیخود کرده، امروز اول رمضان نبوده، ولی تقییتاً شارع مقدس فرموده باشه که موضوع به حکم حاکمشان ثابت میشه، این یک احتماله. دوم این که موضوع نه ثابت نمیشه، ولی آثار ثبوت موضوع بر اون موضوع مترتب بشه. مثلا کسی اگر در روز ماه رمضان روزش خورده باشه، عمدن باید به اون 25 تا تازیانه بزنن، این هم آمده حکم حاکمش، حاکم سنیا خود کرد که اول رمضان، ولی پیش ما ثابت نشده، حتی میکنی خلافش هم میشه ما باشه. ولی همینقدر که حاکم اونو حکر کمال رمضان، اگر کسی روزش رو خورد باید 25 تازنه بهش بزنن. این اندازه مثلا تمام آثار که حتی تعذیر بر کسی که افطر عمدن مترتب میشه، این احتمال دوم. احتمال سوم این که نه، موضوع ثابت نمیشه، آثار موضوع هم تمام آثار مترتب نمیشه، ولی عملی که به جا آوردید تقییت اون عمل صحیحه، اون عمل صحیحه. اینجور بگیم ایشون اخیر رو اختیار میکنه، نه دلیل ندارن که موضوع ثابت بشه به تمام معنا، دلیل ندارن بگیم که آثار کلی موضوع هم مترتب بشه، نه، ولی عملی که انجام شد در اون روز به حکم حاکم اون عمل مجزی است و صحیح هست. اگر روزه گرفتید و رو شک داشتید بعدن معلوم شد که ماه رمضان بوده، دیگه قضا نداره، چون مجزی است دیگه، اون عمل انجام شده مجزی است. اینشون اختیار میکنه. بعد میگه ولیکن بعض روایات داریم از اونا استفاده میشه به این که اصلا موضوع ثابت میشه، حاکم سنی ها حکم کرد که عیده، اصلا عیده، حاکم سنی ها حکم کرد که اول ماه رمضان رمضان است. اون روایت هم این روایت، این روایات متعددی داریم در باب 57 از ابواب ما یمسک عنه صائم در کتاب صوم، روایت متعددی داریم در باب 57 که در صفحه 95 وسائل جلد هفتم کتاب صوم در جلد هفت وسائل، وسائل جلد هفتم صفحه 94 و 95 با 57 از ابواب ما یمسک عنه صائم. بعض روایت های این دلالت دارن که امام فرمودن، دلالت دارن که اصلا به حکم حاکم موضوع ثابت میشه. اون روایت هفتم بابه، روایت هفتم از باب 57 از ابواب ما یمسک عنه صائم جلد هفت وسائل صفحه 95 و عنه عن العباس عن عبدالله بن مغیره عن ابی الجارود و عنه خبر قبل را شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده. عنه به اون برمیگرده، اسناد شیخ طوسی به ابن محبوب که از طبقه هفته صحیح، خودشم از اجلای رواته. و عنه و عن العباس، عباس بن معروف از طبقه 63 است، عن عبدالله بن مغیره از اجلای طبقه 53 است، عن ابل جارود، حالا ابل جارود بعد متعرض میشیم، قال سألت ابا جعفر علیه السلام انا شککنا سنتن فی آم من تلک الاعوام فی الازها. یه از ابو جعفر سوال کردن از باره السلام، ما شک کردیم در یک آمی از اعوام در عید قربان. فلم ما دخلت على ابی جعفر علیه السلام و کان بعض اصحابنا بعض اصحابنا یزهی، داخل شدم خدمت امام باقر علیه السلام، ولی بعض اصحاب ما اون روز عید اضحا گرفته بودن، عید قربان. فقال الفطر یوم یفطر الناس و الاضحا یوم یزه الناس و صوم یوم یصوم الناس و سومو یوم و یسوم الناس. حضرت فرمودن که عید فطر همان روزی که سنی عید فطر گرفته باشن، ناس بلادشون، عید قربان روزی که اونا عید قربان گرفته باشن، روز سوم همون روزی که اونا روزه گرفته باشن. از این خبر استفاده که اگر حاکم اونا حکم کرد پیش اونها ثابت شد، اصلا موضوع ثابت میشه، نه تنها عملی که ما انجام دادیم تقییتا صحیحه، بلکه قاعد ثابت میشه که موضوع ثابت میشه. الفطر یوم یفطر الناس، روزی که مردم عید فطر، همون روز عید فطر است. والاضحا یوم یزه الناس و صوم یوم یصوم الناس. امام فرمودن که از این خبر استفاده میشه که موضوع هم ثابت میشه، نه تنها عملی که انجام شد تقییتا صحیح باشه. کلامتون گوش کن، گوش کن، حالا گوش تمام نشد، تمام نشد، اشکال برای تمام شده نمید. ایشان فرمان خب این خبر اطلاق هم داره، دلالت داره، حتی اگر علم به خلاف هم باشه، یقین به خلاف هم باشه، بایست روزی که حاکم سنی خود کرد که عید است، عید قربان است، عید اضحاست، اول ماه رمضانه، باید بگه موضوع ثابته. منتها این خبر ایشان میگن معارض است به چند خبر دیگر، ناچاریم از ظاهر این خبر که دلالت بر ثبوت موضوع به حکم حاکم عامه داره دست برداریم. به علاوه خود ابوالجارود اسمش زیاد ابن منذره، این ضعیفه، نوعا علمای رجال تضعیف کردن، در جامع الروات هست که کانه کذابن. این ابوالجارود همون کسیست که فرقه جارودویه را به وجود آورده. زیدیه چند طایفن، یکی از فرقه های زیدیه سلیمانیه و فلان فلان فرقه جارودویه است. جارودویه مشهورترین فرقه زیدیه است. الان زیدیه در یمن زیاده. اینا قائلن که جارودیه از زیدیه، قائلن به این که بعد از حضرت، عرض کنم که علی ابن حسین علیه السلام، امامت کل فاطمی خرج به سیف اول امام، هر کسی که از ولد فاطمه باشه با شمشیر قیام کرد امام آن است. گفتن امام نبایستی، اعتراض داشتن، بزرد باقر و صادق بودن، شما تو خانه تان نشستید و چرا قیام نمی کنید؟ اینا قائل شدن به این که بعد از امام حضرت سجاد علیه السلام مثلا زید رو امام میدونن، زید چون قیام کرد به سیف دیگه، زید چون زید شهید قیام کرد به سیف، اون امام است، اون زیدیان دیگه. بعد از اون زید شهید مجاهد شهید کل فاطمی این قرار به سیف اول امام، راسته من حرفن. این ابو ابوالجارود همون شخص است که این مذهب رو به وجود آورده، کان اعما و اعمل قلب، هم چشمش نابینا بود هم قلبش نابینا بود. خلاصه خبر از جهتش ضعیفه، معارض از این خبر ضعیف با چند خبر دیگر، اون چند خبر دیگر در همین بابه، در همین باب، یعنی باب 57 از ابوام یمسکنه الصائم، چند تا خبر هست که خبر، مثلا خبر، عرض کنم که چهارم را میخوانیم، چون بعض خبرها معید همون خبر بود که خواندیم. مثلا حالا خبر اول باب ببینیم، خبر اول عیسی بن منصور قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام. این سابقا این خیلی مهم بوده که فقط افطار و صوم همش در دست حاکم سنی ها بوده. کنت این میگه که کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فالیوم الذي يشك فيه، وقت امام صادق یا غلام اذهب فانظر اسام السلطان املا، امام صادق میگن که به غلامش هم برو ببین که سلطان امروز روزه است یا روزه نیست. فذهب ثم عاد، رفت و برگشت قال لا، گفت نه سلطان روزه نیست. فدعا بالغدا فتقدینا معه، امام صادق سلام نگفتن که سلطان روزه نیست، فرمود صبحانه بیارین، صبحانه آوردن غذا خوردن. که این اندازه تقیه بوده که اگر سلطان روزه بوده باید این روزه میگرید، نمیتونست غذا خورد. اما چون آمدن گفتن سلطان روزه نیست، حضرت فرمود صبحانه بیارین، صبحانه میکرد. حالا خبر اول باب بود. حالا خبر چهارم باب این است که خبر از داود ابن حسین است. داود ابن حسین را هم معجم رجال حدیث در جلد 7 توصیف کرده، خبر ظاهرا سندن صحیح باشه. منطقه ان رجل من اصحابه، تا اینجا صحیحه. ان رجل من اصحابه میشه مرسل به ابهام واسطه. ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال و هو بالهیره فی زمان ابی العباس، حضرت ابی عبدالله علیه السلام در زمان ابی العباس، ابی العباس به صفاح میگن که صفاح اولین خلیفه از خلفای بنی عباسه، ابی العباس صفاح، بعدش منصوره. هیره هم شهری بود در عراق. اینی دخل تا علیه وقت شک ناس فسون، مردم شک داشتن که امروز اول ماه رمضان یا نه، و هوا والله من شهر رمضان، ولی قسم من شهر رمضان، ولی مردم شک داشتن. پس سلام تا علیه، سلام کرده امام صادق به ابو العباس، قال یا با عبدالله اصمت الیوم؟ لو شما امروز روزه گرفتی؟ قلت الله والمائده بین یده، قضا هم پیش روی ابو العباس حاضر. قال فتن فکر، رو بیا نزدیک قضا بکن. قال فدنو تو و اکل تو، رفتم قضا خوردم. قال و قلت اصوم معک والفتر معک، من گفتم به اون ابو العباس، حضرت فرمود من گفتم که روزه با شما، افطارم دست شماست. فقال رجل ابی عبدالله تفطر یوم من شهر رمضان؟ اون شخص گفت که خب شما میدانی که روز ماه رمضان بود، چرا قضا خوردی؟ فقال ای والله افطر یوم من شهر رمضان احب علیه من ان یزر و عنقی، یک روز از ماه رمضان را من بخورم بهتر از اون است که گردن مرا بزنم. روایت بعدش داره که افطر یوما و قضاش بعدن بگیرم بهتر از اون است که گردن مرا بزنم. خب این دلالت داره به اینکه موضوع ثابت نمیشه، رمضان ثابت نمیشه، رمضان نیست و قضاش باید بعدن بگیرم. پس برای این خبر به اون خبر اول مال ابوالجارود معارضه. اون میگفت نه خیر، حکمم ثابت میشه، موضوعم ثابت میشه. این میگه نه خیر، موضوع ثابت نیست، ولی برای خاطر تغییر من روز دارم میخورم بعدم غذاشو میگیرم، چون وقت تمام شد چلو بعدم بخصیم فردا تحتیل دارم.